أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فرمایشات مرحوم آقای حکیم در توضیح کلام صاحب قربه که دیروز عرض کردیم، نکته‌ای که حائز اهمیت بود این است که ایشان ولو بیانشون شبیه مرحوم صاحب قربه است، اما بر این اساس بیان رو ذکر میکنند که اگر مثل موسیح اینجا میاد وصیتی میکنه، حج میخواد، اما مقیدش نمیکنه، یعنی در کلامش قیدی و قرینه‌ای بر تقیید نیست. اینجا با توجه به اینکه اون ارتکازاتی که در مقام انشاء این جمله هست بین عامه مردم، این ارتکازات اقتضا میکنه تعدد مطلوب رو. این تعدد مطلوب ارتکازی است که هست بین آحاد جامعه، ولذا وقتی موسی میاد ذکر میکنه این لفظ رو که حج به جا بیارید و قیدی نمیاره، خود این قید نیاوردن معرضیت اطلاق رو درست میکنه. اما این اطلاق بر این اساسه که خود شارع هم اخذ میکنه، حتی اگر در کلام شارع هم اینجور باشه که اگر قید نیاد ارتکازاتی که در اذهان آحاد جامعه هست این اقتضا رو داره و معذالک قید نمیاره. اینو بهش میگن اطلاق مقامی، یعنی مقام مقامی است که با وجود ذهنیات و ارتکازاتی که هست اگر قید نباشه حمله به این معنا میشه. این میشه اطلاق مقامی. مقام این اطلاق رو اقتضا میکنه، چون نفس عدم قید در جایی که متکلم میتوانه قید بیاره این اطلاقه. اما در اینجا فقط این نیست، قید نیست، اما متکلم میدانه که اگر قید نیاره این ارتکازاتی که هست در مقام این اقتضای این معنا رو میکنه و معذالش قید نمیاره. اینو بهش میگیم اطلاق مقامی. این اطلاق مقامی به فرمایش ایشون این حجته، مثل اطلاق لفظی. چجور اطلاق لفظی حجته؟ اطلاق مقامی هم حجته. و در اینجا ایشون میخوان بفرمایند که صاحب عربه ارتکاز رو قبول کردن، گفتن در اینجا اگر تقیید نباشه مقتضای ارتکازات تعدد مطلوبه، که من حج رو به عنوان یک کار خیر میخوام در سطح بالا، اما اگر نشد کارهای خیر پایینترش، این تعدد مطلوبه. ایشون همین تعبیر صاحب عربه است، اما با این بیان که در اینجا اونچه که اقتضا می کند تعدد مطلوب را اطلاق مقامی است. این نکته است که در کلام مرحوم آقای حکیم بود. نکته دیگری که دارن مرحوم صاحب قربه رضوان الله تعالی علیه فرمودن قاعده میسور اینجا جاری نیست، ما قبول ندار، اما اگر جاری بشه این فقط در مجعولات شرعیه هست و محملها المرکبات الخارجیه، خارجیه شرعیه، ازا تأذر بعض و اجزائها ولو کانت ارتباطیه. اینو صاحب عربه فرمود. مرحوم آقای حکیم میفرماید که اینجا این فرمایش صاحب عربه درست نیست، بلکه مقتضای قاعده میسور عموم داره نسبت به کل مرکبات، نسبت به کل مقیدات، عند تعذر قیدها، نسبت به جمیع اجناس عند تعذر فصلها، این کلیت داره. این بله در اینجا این کلیت همون جور که قبلا اشاره کردن به حسب ارتکازات و ذهنیات تفاوت میکنه، این رو قبل توضیح دادی، این بیان ایشون هست. بعد ایشان میفرمایند خب صاحب عربه فرمود و یعید و مازکرنا، این که همون بیانی که خود صاحب عربه داشتن، ارتکازات عرفی در اینجا اقتضا میکنه که ما حمل کنیم کلام موسی رو بر تعدد مطلوب، و این که اگر این حجم متعذره در سایر کارهای خیر مطرح کنیم، این روایت هم داریم. اول مرحوم صاحب عربه به عنوان یعید فرمودن، یعید و ما ذکرنا ما ورد من الاخبار فی نظائر المقام. آقای حکیم رضوان الله علیه چند تا از این نظائر مقام رو که روایت وارد شده ذکر میکنن. یکی ایشون میفرمایند که صحیح ابراهیم ابن هاشم ابراهیم ابن مهزیار المتقدمین متقدمتین فی المسئله السادسه. خاطرتون هست دو تا روایت از ابراهیم ابن مهزیار داشتیم، در کجا؟ مسئله این بود در اونجا که اگر کسی وصیت کرد هر سال برای من حج به جا بیارید، مبلغی هم تعیین کرد، مثلا 20 دینار بود اونجا. دو تا روایت اینجا داشتیم. یک روایت ابراهیم ابن مهزیار می گفت اگر پول نمی رسه که هر سال با این رقم حج به جا بیارن، هر دو سال یک حج به جا بیارن. اینجا عبارت هم عرضم بزرگتون که یجعل حجتین فی حجتین. در روایت دوم ابراهیم ابن مهزیار باز همین مسئله است، از امام سوال میکنن شخص وصیت کرده هر سال به اصطلاح براش حج انجام بدن، منتها در اینجا این تعبیر روایت دوم این است که قد انقطع طریق البصره، راه بصره بسته شد، جرون شد، الان دیگه هر سال یه حج نمیتوانیم انجام بدیم. اونجا یجعل ثلاث حججن حجتین، هر ست به جای ستا حج دو تا حج به جا بیاره، یعنی دو سال در میون حج رو به جا بیاره. این دو تا صحیحه است که ایشون میفرمایند قبلا داشتی، که ایشون میخوان بفرمایند که وقتی که در اینجا اون متعلق وصیت ممکن نشد، ما عمل میکنیم به اون چیزی که ممکن هست، یعنی در واقع خود حججه واحده میسور دوتا حجه، دوتا حج باید در دو سال به جا بیاره، اما این معصور ممکن نیست، یه حج به جا میاره، یا به جای ستا حج دوتا حج به جا میاره. این رو به ایشون به عنوان مؤیدی که صاحب عربه فرمودن ذکر میکنن. بله 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 بله، همین جهت تعدد مطلوب. وقتی که ما میگیم در اینجا قاعده میسور هست، اساسش همین تعدد مطلوب میشه، یعنی یک خیر اولا هست، بعد اگر نشد این حج هر سال، این در حد پایین‌تر اخذش میکنیم که یک سال در میون میشه، دو سال در میون میشه. از جمله روایات مؤیدی که صاحب عربه فرموده و ذکر نکرده، ایشون میفرمایند و خبر محمد ابن ریان قال کتبت الی ابی الحسن صلوات الله و سلامه علیه اسأله عن انسان اوصا بوصیته منتها فلم یحفظ الوصی الا بابا واحدا. این وصی پیرمرد بود، به سما یادش رفت که این چی گفته، به اصطلاح لفظی گفته بود براش، این همه یادش رفت الا بابا واحدا. فقط یه عرضم بزرگتون که زیارت آقا سید الشهدا مثلا یادش مونده بود، بقیه یادش رفته. از امام سوال میکنه کیف یصنع بالباقی، اونی که یادش میاد انجام میده، اما اون بقیه ای که یادش رفته چه کنه؟ فوقع علیه السلام الابواب الباقیه اجعلها فی وجوه البر، اینو در خیرات مصرف کن، اون چی که وجوه بر و خیر هست. این یک روایت. روایت دیگری هم ذکر میکنن و ما ورده ورده فی من اوسا ان تشترا رقبه به ثمن معین و توتق، شخص وصیت میکنه با این رقم یه بندهی بخرید آزاد کنید. و وجدت به اقل منزال کسمه، اون بنده با اون مشخصاتی که میخواسته با قیمتی کمتر پیدا کردی. از امام سوال میکنن این بقیهی که مونده از این مبلغ رو چه بش بکنیم؟ من انهو تشترا بالاقل و توتق و یطفع الیها الباقی. در اینجا عرضم بزرگتون که بله وصیت در اینجا هست که بله رقبه به ثمن معین و ادخ بشه، اینجا با قیمت کمتر پیدا شد، اونجا من انهو تشترا بالاقل و توتق و یطفع الیها الباقی. یطفع الیها الباقی رو به چی هم میکنی؟ الرقبه، یعنی خیر مصرف خیر دیگه، بره از وجوه بره. بعد باز آقای حکیم میفرمایند وقد یستدل در کلمات اعلام، این روایتم جزء این مؤیدات ذکر شده، البته در خیلی از، حالا بعدا در حواشی ملاحظه میفرمایید، در خیلی از کلمات این روایات به عنوان دلیل ذکر شده، صاحب عربه میفرماید مؤید. ایشون میفرماین وقد یستدل، وقد یستدل یعنی ما اینو نمیگیم، دیگران آمدن گفتن به ما ورد فی من، ورد فی من اوسا للکعبه و او نظر لها، وصیت کرد این پولو خرج کعبه کنید، خرج کعبه، یا نظر کرد او جعل لها هدیان من انهو یبا و یصرف علی الحجاج المنقطعین، این رو صرف این آقایان حاجی ها بکنه، این نذر کرده برای کعبه یا وصیت کرده برای کعبه، اما این حجاجی که اینجا آمدن و رسیدن عرضم بزرگتون که به کعبه صرف اونها بشه. مرحوم آقای حکیم میفرمایند در روایت اخیر میفرمایند لکنه غیر ما نحن فی، این ربطی به حرف ما نداره، چون ما در مورد تعدد مطلوب داریم صحبت میکنیم، اینجا مطلوب واحده، خرج کعبه بشه، امام در واقع تعیین میکنه مصرف کعبه رو در اینجا، این تعدد مطلوب نیست. ان المراد بهی ذالک من اول الامر لا بعد التعذر، این روایت اخیر رو ایشون میفرمایند، این تأییدی از این نسبت به مورد ما نیست. بعد ایشون میفرمایند که بله شما با صاحب عربه‌ای دارید صحبت میکنید که تفصیل محقق کرکی رو رد کرد، عوض از اول باشه یا آخر باشه صاحب عربه فرقی نمیکنه با هم، توجه فرمودید؟ ایشون داره، آقای حکیم هم این مؤیداتی که صاحب عربه مورد نظرشه داره ذکر میکنه، توجه فرمودید؟ ما این اشکال نمیتونیم بهشون بکنیم. من کار ندارم، امام در اینجا نمی فرماید به متولی کعبه بدید، اینجا میگه نظر، اصلا اینجا به قول آقای حکیم اصلا خارج از بحث ماست، تعدد مطلوب نیست، اینجا از اول مراد همین بوده، نظر کرده برای کعبه یا وصیت کرده خرج کعبه کنی، امام مصرف رو داره تعیین میکنه، صحبت متولی نیست. ایشون میفرماین اون حجاجی که قطع مسیر کردن آمدن رسیدن به کعبه صرف اونها بکن، توجه فرمودید؟ اصلا صحبت متولی نیست. بله حالا ببینید شما مصداق، من کار ندارم، شما مصداق دارید تعیین میکنید، این باشه. ببینید اگر در اینجا تأییدی که مرحوم صاحب عروه از اون روایات بخواد بگیره این است که مورد وصیت ممکن نیست عمل بش. وقتی مورد وصیت ممکن نیست، خرج باید کجا بشه؟ به ورثه برگرده یا در وجوه خیر مصرف بشه؟ حالا اون خیر رو شما عیب نداره، نه ببینید عیب نداره، ما بعدن میگیم ال اولا فل اولا اقرب به مقصود باشه، این عیب نداره، اینو بعدن اعلام هم میگن، اینو بعد ذکر میکنیم. ایشون اینجا این مطلب رو ذکر کردن. بعد مرحوم آقای حکیم میفرمایند که این مطلبی که ایشون میفرمایند بعدن شما در حواشی بزرگان میبینید این مطلب رو، که ادهی حالا تعبیر ایشون المصرح و بهفی کلام جماعت تصریح هم کردن که این که اگر مورد وصیت ممکن نشد صرف کنیم در امر خیر، این امریست تعبدی، یعنی اصلا خارج از مقتضای قاعده و امثال این هاست، تعبدیه. و این تعبد ایشون میفرماین نظیر بدل استراری. در بدل استراری چجور؟ اگر انسان اون تکلیف اختیاری رو نتوانست انجام بده میره سراغ بدل استراری. عده‌ای از اعلام آمدن گفتن در این موارد اگر خود وصیت ممکن نشد میریم سراغ وجوه بر و خیر به تعبد. صحبت تعدد مطلوب نیست، چه تعدد مطلوب باشه چه نباشه. ایشون میفرماین حتی آمدن در صورت تقیید هم آمدن این حرف رو زدن، که حالا بیایم میگیم در تقیید هم در بین حواشی داریم که تصریح میکنن. ایشون میفرمایند که این معنا که ما این رو بیایم مطلقا استفاده کنیم، چه بنابر وحدت مطلوب، چه بنابر تعدد مطلوب، اون هم به نحو یک تعبد که شارع تعبدن میخواد اگر وصیت کرد، حتی اگر گفته باشه من فقط حج میخوام، قید آورده باشه، تقیید دیگه، وحدت مطلوب، حتی در این صورت اگر ممکن نشد ما سراغ وجوه خیر بریم، این رو آمدن گفتن این تعبدی از روایات استفاده میشه. تعبدی یعنی از ادله شرعیه ما این رو استفاده میکنیم. ایشون میفرماین فهم این معنا از نصوص این غیر و ظاهر الوجه، این وجه شما نفهمیدید. از کجا این آقایون آمدن از نصوص این رو فهمیدن؟ چرا؟ برای اینکه انصراف این وصیت، این نصوص عمل به وصیته، و این عمل به وصیت بر اساس اعتماد بر قرائن عامه است، همون ارتکازات که گفتیم. بعد ایشون میفرمایند در جایی که ما علم داریم که وصیت علی نحو تقیید هست و علی سبیل وحدت المطلوب، این ارتکازات، این قرائن عامه چجور میاد اختزا میکنه بریم سراغ وجوه خیر؟ چجور اختزا میکنه؟ اجازه فرمایش ایشون تمام بشه؟ یا حالا وحدت مطلوب یا قرائنی آمده باشه که بابا من فقط این عمل رو میخوام، تقیید اینه دیگه، این عمل رو میخوام. این فرمایشی است که ایشون داره. حالا بفرما شما.
وحدت مطلوب باشه اصلا ملک میت نشده
تو مطورا به صدا به این کارهای خیبر میکرده خب
شما وحدت مطلوب باشه
میدونم شما رفتید داستان دیگه، اب نداره، شما سیر خودتون رو داشته باشید. صاحب عروه اینو که نمیگه، ببینید ایشون داره حرف صاحب عروه رو توضیح میده برای ما. صاحب عروه گفت سه قوله: رجوع به ورثه، صرف در امر خیر، تفصیل. صاحب عروه اختیار کرد صرف در وجوه خیر رو. اونی که شما میخواید بگید بعضی اعلام میگن، صبر کنید حالا، حوصله کنید، بعد بیان میگید. این الان ایش با ایش کار ایشون. بعد ایشون میفرماین، بعد ایشون میفرماین این اعمال خیری که ما میگیم، حالا ناظر به فرمایش شماست، این اعمال خیری که ما میگیم، عرضم به حضورتون که این جاییست که اعمالی باشه که درش قصد قربت باشه. حالا این نکته ایست که ایشون میفرماین مورد پذیرش آقایون هست یا نه نمیدونم. این اعمال خیر که میگیم اون چیزاییست که قصد قربت درش باشه، اما اگر قصد قربت در این افعال نباشه این بر میگرده پول ببرسه، کما این که مقتضای اصل اولی همینه، این مرده مالش باید به میراث برگرده، خرج عنه ما یقتضی دلیل، اینجا دلیل وصیت بود به اصطلاح که گفته بود حج برام به جا بیارید، این هم نمیشه. اما حالا کاری که جای حج میخوان انجام بدن، این وجوه بر و وجوه خیر، خیر اگر قصد قربت درش باشه خوبه، قصد قربت درش نباشه نه، برگرده به خود برسه. اجازه فرمایید. چرا آقای حکیمی حرفو میزنه؟ اینو عنایت بفرمایید. به حساب اینکه اون تعدد مطلوبی که ایشون تصویر میکنه که این فرمایش آقا که مصرف رو تعیین بکنن اینجا در میاد، این وصیتی که این آقا کرده حج، حج امر عبادیه که قصد قربت بخواد، ولذا این از باب این امور عبادی خیرات اینجوری اون وجه اولاش رو حج دیده، پایین تر از حج هر چه بخواد باشه، اما این چیزی باشه عبادی باشه و درش دست قصد قربت باشه، این برداشته ایشون اینه. و الا ما اگر آمدیم گفتیم مطلق بر مطلق خیر، در اینجا آمد پول داد به همون قوم و خویشای میت، قصد قربت هم نکرد. آیا این بر هست یا نه؟ از وجوه خیر هست یا نه؟ صدق میکنه. اما اینی که مرحوم آقای حکیم میخواد بفرماید، این نسبت به مورده که در اینجا این حج بوده و حج امر قربی بوده، پس چیزی که میخواییم براش انجام بدیم این قربت درش محفوظ باشه. البته خب این رو همه نمیگن. بعد ایشون میفرمایند که مرحوم صاحب عروه فرمود بل یدل علیه، اول مؤید رو گفت بعد دلیل رو گفت. نداره، حالا ممکنه نه، این توضیحیست که در ذیل این معنا دارن میدن که در اینجا اولا این تعبدی نیست، عرضم این بر اساس همون ارتکازات و تعدد مطلوبه، منتها در تعدد مطلوب اینو بعدن در بعضی از حواشی هم ما خواهیم داشت که اینجا وقتی که خود عمل ممکن نشد الاقرب و فالاقرب بیاره. حالا ایشون اینجور آورده، حالا عرضم صاحب عربه اینجا چیزی نداره نسبت به روایتی که استدلال کرده صاحب عربه. بعضی از آقایون گفتن روایت تقطیع شده، بله صاحب عربه روایت رو با تقطیع ذکر کرد. این روایت، روایت علی ابن سبیل که خیلی هم حالا بحث درش داریم، حتی در حواشی اینجا میان نسبت این روایت اعلام نظر میدن، روایت اینه: اوسا الى رجل بترکته. اینجا بل خبر علی ابن سبیت هست، مشایخ ثلاثه آمدن این روایت رو نقل کردن. اوسا، اوسیا الى رجل بترکته، حالا اینجا اوسا الیه، بله خوب، اوسا الیه رجلون به ترکته، یک کسی به من، یعنی سائل اینجا داره روایت رو نقل میکنه، اوسا الیه یک کسی به من وصیت کرد به ترکتهی و امرنی ان احج بها، ان امر کرد که حج براش به جا بیارم. و نظر تو فی ذلک، خب ما مأمور شدیم حج به جا بیاریم، نگاه کردیم به ترکه فاذن هی یسیر، فاذن شیء یسیر لا یکفی للحج، این کمه. فسألت ابا حنیفه، که مرحوم صاحب عروه دیگه این حرفا رو ذکر کرده بود، فسألت ابا حنیفه و فقها الکوفه، از اینا سوال کردم، فقالو تصدق بها، گفتم پولش به حج نمیرسه. فلما حججتو لقیتو عبدالله ابن الحسن فی التواف، رفتم مکه عبدالله ابن حسن رو دیدم، ظاهرن عبدالله ابن حسن ابن حسن باید باشه، عبدالله فرزند حسن مسنا که هم عصر امام صادق بوده، ایشون رو دیدم من فتواف، بله نفس زکیه، بله عرضم بزرگتون که در تواف دیدم. فسألتهو و قلت له، بهش گفتم ان رجلا من موالیکم، از دوستان شما از شیعیان شما، من اهل الکوفه مات، فاوصا بترکته الیه، خب و امرنی ان احج بها عنه، فنظرت فی ذلک فلم تکف فی الحج، فسألت من قبل لنا من الفقها فقالوا تصدق بها، ما آمدیم سوال کردیم، عرضم بزرگتون که اینجور گفتن، فتصدقت بها، فما تقول، از عبدالله ابن حسن میپرسه نظر شما چیه، فقال لی، عبدالله ابن حسن گفت هازا جعفر ابن محمد، بله فعتهی وسأله، برو سراغش از او سوال کن، به اصطلاح احاله داد به وجود مقدس امام صادق. قال فدخلت الهجر فاذن ابو عبدالله تحت المیزاب مقبلون به بچهی علی البیت یدعو، داشت دعا میکرد اینجا، ثم التفت فرعانی، توجه به من کرد، فقال ما حاجتک، فقلت انی رجل من اهل الکوفه من موالیکم، فقال دع ذا عنک، حاجتک، اینا رو ول کن، حالا موالی هستیم، حاجتت چیه؟ قلت رجل مات فاوصى بتركته ان احج بها ان فنظرت في ذلك فلم يكفل الحج، فسالت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها، من عندنا، من عندنا، فقالوا تصدق بها، فقال ما صنعت، چه کار کردی؟ قلت تصدقت بها، ما هم به گفته اونها عمل کردیم و صدقه دادیم، فقال زمنت، امام فرمودن بد کاری کردی، زامن شدی، زامن این وصیت شدی، الا فرمودن تو زامن هستی مگر اینکه الا یبلغ ان یحج بهی به این ما ترک من مکه، اینجا در صورتی انتقال پیدا می کند حج به صدقه، صدقه امر خیره، حج زمانی انتقال به صدقه پیدا می کنه که حتی در اون وجه نازلش ممکن نباشه، وجه نازل این حج بلدیه، در این مورد به اصطلاح وصیت ظاهرن، این حج بلدی رو بذار کنار، برو سراغ حج میقاتی، حج میقاتی هم اگر از به اصطلاح میقات دورتر نشد، برو سراغ عدنان، میقات عدنان و نزدیکتر، حتی امام میفرماین من مکه، که عرض کردم بعضی اینجا میگن که مراد حج افراد بکنه اصلا که از مکه باشه، حالا این به حساب این که خرجش کمتر بشه، اگر این مبلغ از ما ترک مونده به اندازه ای هست که شما حج رو در این پایین ترین سطح ممکنش میتونی انجام بدی، وظیفت اینه که انجام بدی، ولو او وصیت به بلدی کرده باشه، تا جایی که ممکنه حج به جا بیاری سراغ صدقه و امر خیر حق نداری بری، و اگر این کار رو کردی میتوانستی میقاتی بگیری، اما بازم صدقه دادی شما ضامن هستی، و این رو امام فرمود، فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكه فليس عليك زمان، و إن كان يبلغ أن يحج به من مكه فأنت زامن، این روایت روایتی است که مرحوم صاحب عروه بهش استدلال میکنه، استدلال به این روایت فرمایش امام که در اینجا که ما تنازل کنیم از حج به صدقه، این مورد استدلال صاحب عروه است، منتها در حجش اصل این روایت، اساس این روایت رفته روی اون قصه ابو حنیفه و مطلبی که گفتن که امام میخوان تصحیح بفرماین نظر ابو حنیفه رو. اما اونی که به صاحب عروه میخوره و نظرش این که اگر از حج ممکن نشد تنازل بکنیم، سراغ ورثه نمیریم، میریم سراغ صدقه. امام قول ابو حنیفه رو تصدیق کرده. در کجا؟ در جایی که مبلغ به اندازه حج بلدی نباشه، یعنی نظر امام هم همون صدقه است. بنابراین صاحب عروه این روایت رو به عنوان دلیل آورده. مرحوم آقای حکیم بعد از ذکر روایت می‌فرمایند دلالت این روایت در تنازل از حج بلدی به میقاتی واضحه و همین جور دلالتها علی تنازل من نائب الی غیرهی. حالا یه جایی هم بود این نائب نمیره یکی دیگه بره، و هو غیر ما نحن فیه، این مورد مسئله ما نیست. کما ان ظاهر اختصاص روایت به صورتی که ما علم به تقیید پیدا نکنیم. اگر این موسی وصیت کرده بود که من حج برای من با این ماترک به جا بیار، اما من حج بلدی میخوام لا غیر، این روایت شاملش نمیشه، این روایت شمول به اونجا نداره اگر وحدت مطلوب باشه. بله بله احسن تو این رو بعدن میگیم. مرحوم آقای حکیم به اون مطلب مفصل روایت عنایت فرمودن، یعنی اونجا که امام میفرماین حج میقاتیش، ولذا این که آمدن گفتن در نائب هم هست، اینجا که نائب نداره، در نظائر هم بردن. اما این نکته اصلی که امام صلوات الله و سلامه علیه اینجا اصل صدقهی که ابو حنیفه گفته تصدیق فرمودن، اما در این مورد در جایی که اون استثنا نباشه، این رو ایشون عنایت نفرمودن بهش. بله اینجا اتفاقا صاحب عروه دلیلی که آورده دلالتش تمام بر اون چیزی که میگه. ما بعدن میگیم اشکال در سند روایت و اون قضایا هست، فعلا دلالت روایت تمامه. منتها ایشون کما حالا یک قدری جبران میکنن، میفرماین ظاهر این است که اختصاص داره این روایت به جایی که تقیید نباشه، وحدت مطلوب نباشه. فان اطلاقها اللفظی و ان کان شاملا لذالک، امام وقتی اینجا میفرماید مطلقا، حالا تصدیق میکنه یا هر چی در صدقه، قید نمیزنه که اینجا به نحو تقیید یا وحدت مطلوب نباشه. کلام امام در اینجا چیه؟ مطلقه. ایشون میفرماین ولو اینجا از نظر لفظی ما اطلاق داریم، اما این اطلاق انصراف پیدا میکنه از نظر آقای حکیم. این اطلاق انصراف داره به صورتی که تقیید نباشه و اینجا وحدت مطلوب نباشه در وصیت، این انصرافه. بنابراین این اطلاق اصلا منعقد نمیشه با این انصراف. لکن المنصرف الی ذهن منها ان وجوب الصرف من باب العمل بالوصیه لا من باب آخر فی مقابل ذلک. اینجا اینی که میفهمیم این که امام میفرمایند بیا و صدقه بده در این غیر مورد از باب عمل به وصیته. این رو قرینه بگیریم در اینجا که بگیم انصراف رو ثابت میکنه، صورتی نیست که اونجا تقیید باشه. چون عمل به وصیت که ایشون میفرمایند، چون اگر او گفته باشه حج بلدی لیس الا، این عمل به وصیت نیست که من بیام میقاتیش کنم یا بعد بیام سراغ صدقه. این بیان ایشونه. بعد ایشون مطلبی دارن، میفرمایند که صاحب عروه داشت از ظاهر و منها. بله حالا این جدا، این فرمایش خود ایشونه که از ظاهر و منها الشمول لصورت شک، این رو قبول میکنن استدراکی که بله این روایت دلالتی که داره این است که اگر ما شک کنیم که آیا نظر موسی وحدت مطلوب بوده یا تعدد مطلوب، ما بیایم بگیم حمل کنیم بر تعدد مطلوب اخذن بالارتکاز القالب، همون ارتکازی که ایشون فرمودن اطلاق مقامی رو رسم میکنه. حالا اینجا یک نکته مرحوم صاحب عروه داره که برای بعضی از آقایون ممکنه بحث انگیز باشه، این بود هازا فی غیر ما ازا اوسا به سلس و این له مصارف و تعذر بعضها و اما فی فالامر اوزه، این حرف صاحب عروه است، لانه به تعیینه از سلس لنفسه اخرجه عن ملک الوارث بذلک فلا یعود الیه. اینجا نشون میده چون مرحوم صاحب عروه توجه داشته باشید مسئله رو که ترک کردن، مسئله اینه اینجا آمد گفت برای من حج به جا بیارید، اول حج مستحب بود دیگه، حج به جا بیارید، بعد خود صاحب عروه تعبیر به وصیت هم کردن اونجا. از این فرمایش مرحوم صاحب عروه یه مطلب در میان که میت که ما میگیم وصیت میکنه همه جا وصیت اصطلاحی نیست، این سفارش عادیه، ولذا اینجا هم به قول معروف این است که اوس، حالا ایشون ندارن بعضی از آقایون دارن که اوسا بالحج ابتداعا، این تعبیر اینه اوسا بالحج ابتداعا، چی میخوان بگن ایشون؟ ایشون میخوان بفرمایند که اون چه که از میت صادر میشه دو شکل داره، یه وقت صورت وصیتی است که مصطلح ما در باب وصیت، اینجا میاد یک وصی تعیین میکنه وصیش کی هست، از ثلث مالش جهاتی رو تعیین میکنه، این وصیتی است که صاحب عروه وصیت میدانه، درست شد؟ اما اگر این آقا آمد از اول گفت که به بچه هاش هم گفت اصلا وصی تعیین نکرده، به بچه هاش گفت یه حجی به این مبلغ برای من انجام بدید، این رو صاحب عروه وصیت اصطلاحی نمیدانه، توجه، این وصیت اصطلاحی نیست، وصیت از سورس باشه. حتی در اینجا ولو این که حج مستحبیه و حج مستحبی از سلس باید برداشته بشه، اما اگر ابتداعا وصیت میکنه به این حج مستحبی، مادام که سلس مالش میرسه به این مبلغ کاری به سلس و اصل نداریم، اما اگر از سلس بیشتر شد اونجا مشکل پیدا میکنیم. حرف صاحب عروه اینه و بسیاری از اعلام هم روی این معنا نظر دادن، ما انشالله بعدن میگیم، اینو قبل گفتیم. و اون اینکه میت وقتی میمیره همون جور که گفتیم میتوانه اختیار ثلث مالش رو داشته باشه، وصیت کنه دیگه، اختیار ثلث مالش، اما همینجا نکته اینجاست، میت اختیار ثلث مال خودش رو داره، اما اگه اینکه در اینجا روایات متعدد داشتیم که اگر حج واجب باشه یا دین باشه یا خمس باشه یا زکات، خاطرتون هست، از اصل مال برداشته میشه، این نکته رو بهش توجه داشته باشید که این آقایی که بدهی مالی اشخاص داره، این مالک این بدهی نیست، مالش نیست این بدهی، خمس به عهدشه، این مالش نیست، مال مردمه، مال صاحبان خمسه، زکات همینجور، حج واجب هم به این بدهی ها تعبدن اضافه شده، یعنی معونه حج واجب اصلا داخل در مال این نیست که بیاد به ورثه منتقل بشه، توجه بفرمایید. و بعد وقتی مال این نیست، خب از طرفی این حق داره برای خودش ثلث قرار بده و وصیت کنه، ثلثی که محاسبه میشه کیه؟ بعد از خارج شدن اونها، چون مالش نیست، این ثلث مال خودش رو میخواد وصیت بکنه، توجه بفرمایید، ثلث مال خودش، مال خمس، زکات یا امثال اینا مال این نیست که وصیت بش بکنه، این نکته رو توجه داشت داشته باشید بش. و مرحوم صاحب عروه بر اساس این نکته این فرمایش رو داره که حالا فردا عرضش میکنیم که حروم نشه، امروز وقت گذشت.